سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. او افزوده که اجرایی کردن حقابه هرمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند در باره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او افزوده که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه گفته که شمار کل اعدام‌های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که دست کم 883 مورد مجازات اعدام در سال گذشته میلادی در 20 کشور مستندسازی شده و این بلندترین آمار در 5 سال گذشته است. در بخشی از گزارش آمده که اعدام افراد در 5 کشور افغانستان، کویت، میانمار، فلسطین و سنگاپور در سال 2022 اثر گرفته شده، اما در گزارش شمار اعدام ها در افغانستان مشخص نشده. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور، ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم سخنگوی پلیس به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلافات طولانی مدت داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلاف گرده هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اول این انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه می برگزار خواهد شد. احمد یانر رئیس این بورد در انقره چنین گفته:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
در انتخابات روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 49.5% و کمال قلیجدار اوغلو رقیب اصلیش حدود 45% آرا را به دست آوردند. و خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت چونوف، یک کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده است. این را خبرگزاری تاس روسیه به روز دوشنبه گزارش داد. تاس به نقل از یک منبع اداره تنفیذ قانون گفته که شونوف در ولادیوستوک بازداشت و پس از بازجویی در زندان لیورتوف مسکو زندانی شده. سفارت ایالات متحده در مسکو گفته است از گزارشات در این مورد آگاه است، اما بیشتر از این چیز برای شریک کردن ندارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
ز سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنها از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیجه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخوانیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتن افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثلا خودم دو تا خواهرای ما هستن که اونا مکتب میرفتن، یک خواهرم صنف 11 و خواهر دیگیم صنف 9 مکتب هستن، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده. دیگه چون رای چاره نداشتیم و پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
با گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمی تواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطن، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتنه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن. این بسیار مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبا یک بار دیگه تلاش پی دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفت را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود و را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفای زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیزی نیست که آینده ساز باشه و چیزی نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راهی است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه، میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و فراهم آوری زمینه های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس، مخصوصا دختران افغان، سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما و شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین، یک تن از عالمان دینی، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنند، اشتباه میکنند و از ایشان خطایی صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنند، اونها به اصلاح خود بپردازند و خود را درست فکر نکنند و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنند. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنند و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن و لا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی میگویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می‌دهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره.